حقیقت خواستار نقد است و نمد. نقدگین پادکستی است که در هر اپیزودش متن یا متونی که در حوزه نقد فرهنگ و بست تفکر انتقادی سودمند میابیم را بازخوانی میکنیم و بدین وسیله میکوشیم تا به جای صرفاً نشستن و از تاریکی و برهوت گله و شکایت کردن، در حد وسع شمعی بگیرانیم و بذری برافشانیم. باری کوه باشکوهی که در افق فراروی خیش میبینیم از دانه های کوچک شن برآمده است. درختی تنومند نیست که در سایه‌اش میتوان نشست، از بذری ناچیز برخواسته است. نمیتوان خیشتن و نیز جهان را با انقلاب و ناگهان تغییر داد. لذا گام‌های کوچک و ناچیز را برای اصلاح خیش و جهان میبایست جدی گرفت. حال با امید حرکت در این راه طولانی و جمعی و پرفراز و نشیب به این قسمت از برنامه گوش میدهیم.
درود به شنوندگان گرامی نقدآگین. من مریم هستم و قصد دارم در این اپیزود متن برگزیده کانال نقدآگین مصاحبه با پروفسور سایمون بلکبرن پیرامون آتئیسم را برای شما بازخوانی کنم. شما می توانید نقدآگین را در تلگرام، کاست باکس و یا اینستاگرام دنبال کنید و متون برگزیده انتقادی پیرامون مسائل فرهنگی را بشنوید. مصاحبه با پروفسور سایمون بلکبرن پیرامون آتئیسم. سایمون بلکبرن نایب رئیس انجمن اومانیسم بریتانیا، عضو گروه فیلسوفان اومانیست، استاد سابق فلسفه در دانشگاه کمبریج و در حال حاضر استاد پژوهشگر برجسته دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل است. سلام پروفسور بلکبرن، شما آتئیست هستید. منظور شما شخصا از آتئیسم چیست؟ چطور یک بی ایمان شدید؟
من مطمئن نیستم که تا به حال ایمانی داشتم که آن را از دست داده باشم. بنابراین من نمیتوانم یک فرایند روشن و معین و زمانمند را در این مورد شناسایی کنم. من در مدرسه کلیسای انگلستان درس میخواندم، اما به مرور علاقم به تعالیم کلیسا کمتر و کمتر شد. در حدود 16 سالگی چرا یک مسیحی نیستم برتران راسل را مطالعه کردم و پس از آن اثر دیگر به عقب نگاه نکردم.
آیا می شود وجود خدا را رد کرد؟ و اگر نشود آیا شما نباید آگنوستیک باشید؟
از آنجایی که بی ایمان هستم که فقط یعنی ایمانی ندارم، بایست و الزامی نیست چیزی را اثبات کنم. من به هیولای لخنس ایمان ندارم، ولی سعی نخواهم کرد اثبات کنم که وجود ندارد. هرچند قطعا استدلال های محکمی برای عدم وجود آن وجود دارد و دست کم معنای معین برای وجود هیولای لخنس هم وجود دارد.
قوی ترین استدلال علیه وجود خدا چیست؟ آیا چیزی وجود دارد که شما را متقاعد کند که خدایی وجود دارد؟
من تردید دارم چیزی باشد که از طریق دلیل و استدلال بتواند مرا متقاعد سازد که خدایی وجود دارد. البته با یک ضربه به سر و یا چیزی شبیه به این ممکن است در نهایت کسی را به باور و ابراز چیزی هر قدر هم عجیب برساند. من مطمئن هستم که آسیب‌های عاطفی از دست دادن و فقدان، ظلم و ستم و ناامیدی باعث می‌شود بسیاری از مردم به دنبال نوعی تکیه‌گاه و امیدهای ماورای طبیعی باشند.
شما به عنوان فردی غیر مؤمن چگونه برای وجود جهان استدلال می آورید؟
تسلسل نشان می دهد که هر چیزی که وجود دارد نیازمند علتی است و هر کسی را که برای وجود چیزی به جای هیچ استدلال می کند متوقف می کند. برای متوقف کردن تسلسل شما باید چیزی را که ضرورتاً وجود دارد یا علت خود است مسلم بپندارید و معنای واقعی در این کار وجود ندارد. و همانطور که دیوید هیوم گفته، اگر کیفیت تصور نشدنی و ناشناخته واجب الوجود وجود داشته باشد، آنگاه تا جایی که ما می‌دانیم ممکن است به خود کیهان متعلق باشد. پس احتیاجی به اضافه کردن چیز دیگری نیست. این مربوط به مسئله‌ای است که قبلاً ذکر کردم. اینکه آیا یک سوال مشخص در رابطه با خدا وجود دارد، مسئله این است که یک فرد با ایمان باید بین دو تصور از خداوند مردد و در نوسان باشد. یکی خدایی به شکل انسان‌ها صورت بندی شده با احساسات، امیال، اهداف، آگاهی بسیار شبیه به ما و بالاتر از همه موجودی که در زمان زیست می کند و در امور جهان دخالت دارد. این خدای ابراهیم و اسحاق است. دیگری خدای فیلسوفان است. یک وجود ضروری، کامل، فرازمانی، ثابت و بدون تغییر، ابدی و ازلی. هیوم در گفتگوها در باب دین طبیعی برای هر یک از این تصورات سخنگویی دارد و نابودی موضع هر یک از این کرکترها توسط دیگری موجبات تفریح هیوم را فراهم می آورد. همه این تصورات اساساً متناقض هستند. اما فرد مذهبی به هر دو در لحظات مختلف نیاز دارد. به همین دلیل است که سخنان زیادی می شنویم که می گویند همه چیز رازآلود است. اما یک چیز روشن است، اینکه شما نمی توانید سر خود را در یک ابر فرو کنید و به دستورالعمل‌هایی در مورد چگونگی زندگی کردن، چه چیزی را آرزو و جستجو کردن، چه کسی را به دیده تحسین نگاه کردن، نحوه لباس پوشیدن، چگونه رابطه جنسی داشتن یا چه چیزی خوردن بازگردید. اسرار متضمن هیچ دلالت کاربردی نیستند. دینداران باید از تصورات و تخیل خود مایه بگذارند. هیچ چیز مبهمی نمیتواند برای اینکه ما چگونه باید زندگی کنیم و چه توقعی باید داشته باشیم دلالتی داشته باشد. هنگامی که این فهمیده شود، همانطور که هیوم در آخرین گفتگوهای خود نشان داد، سوال در مورد وجود خدا فاقد هر گونه جذابیتی است. نظم ظاهری متغیرهای فیزیکی جهان که پیدایش زندگی هوشمند را ممکن می کند چه می شود؟ آیا این استدلالی برای وجود خدا نیست؟ هر چیزی که به صورت علت و معلولی مسئول تنظیم این ثابت ها است، باید خود به طور فوق‌العاده‌ای منظم باشد. به این ترتیب این موضوع تنها مسئله را یک گام عقب می‌برد و مشکلات مذکور همچنان باقی است. ما در حال حاضر ممکن است قادر به یافتن هیچ دلیلی برای اینکه چرا این ثابت‌ها ارزش‌هایی را که دارند دارا هستند نباشیم، اما جهل ما نمی‌تواند به ما مقدمه‌ای بدهد که از آن نتایج عظیم کیهان شناختی بگیریم. من فکر می‌کنم که این واقعیت که ما به وجود آمده ایم اصلا نشان نمی دهد که این امر هدف یا طراحی خالقی برای تولید ما بوده باشد. این یعنی اهمیت بسیار بیشتری برای خود قائل شدن در مقایسه با آنچه طبیعت می گوید. انسان نوین به اندازه چشم برهم زدنی قدمت دارد. با عنوان کسر کوچکی از زیست توده در یک سیاره کوچک در لبه یک کهکشان با بیش از 100 میلیارد ستاره که خود یکی از 500 میلیارد کهکشان است، که اگر همه اینها فقط برای ما بود اسراف بزرگی است. برای مثال تمام آن وقت و نیروی هدر رفته فقط برای به وجود آمدن دیوید کامرون. بسیاری از کسانی که به خدا اعتقاد دارند میگویند آتئیسم در نهایت باعث میشود که زندگی هر یک از ما بی‌معنا شود. آیا شما با این موافق هستید؟ من برای افرادی که قادر نیستند معنا و هدفی در زندگی خود پیدا کنند متاسفم، اما من مطمئنن به زندگی کردن برای همیشه به عنوان التیامی برای این مسئله نگاه نمی‌کنم. اگر هم چنین باشد، به نظر می‌رسد که موجب وخیم‌تر شدن امور شود. شوپنهاور تصور می کرد که ملالت پس از درد واقعی شری است که باید از آن اجتناب کرد. به نظرم خیلی عجیب است که افرادی که به سختی می توانند یک ساعت آواز، دعا و ستایش کلیسا در یک شنبه ها را تحمل کنند، می توانند تصور کنند، می توانند تا ابد بدون انجام هیچ کاری سعادتمندانه شاد باشند. آنها باید تخیلات بسیار ضعیفی داشته باشند. علاوه بر این، معنای زیادی برای یافتن در طول زندگی وجود دارد. لبخند کودک یک دنیا برای مادر معنی دارد. موفقیت برای کسانی که برای رسیدن به آن تلاش کردند بسیار معنا دارد و غیره. تیموتی چپل معتقد است که افراد مؤمن از راه تجربه خودشان از خدا می دانند که خدایی وجود دارد و از این روز که کاملا عقلانی است که استدلال‌های شکاکانه را صرفاً به دیده بازی فکری بنگرند. او این را با شکاکیت درباره دنیای خارج مقایسه می کند. آیا فکر می کنید تجربه دینی می تواند منبع معتبر داده در مورد وجود خدا باشد؟ این ممکن است برای برخی افراد علت قابل فهم باور به وجود خدا باشد، اما نمیتواند به عنوان منبع داده که هر باوری را توجیه میکند عمل کند. شما نمیتوانید تجربه‌ای داشته باشید که محتوای صحیحی در بر داشته باشد، زیرا ایده مردم در مورد خدا محتوای بسیار زیادی با خود حمل میکند. کاملا نیرومند، تماما نیک و دانای کل، ضرورتا موجود. حتی اگر به معنای واقعی کلمه چیزی را دیدید که تصویر شما از خدا را تایید می کند و در سر تا سر آسمان گسترش یافت، اجازه ندارید تمام آن ویژگی ها را به آن اضافه کنید. این حتی قبل از شروع به اضافه کردن ویژگی های تاریخی است. با اسرائیل عهد کرد، عیسی مسیح پیامبر، محمد پیامبر یا هر چیز دیگری. این مورد کاملا با جهان خارج تفاوت دارد. شکاکیت در این مورد تنها از لحاظ نظری جالب است. اول از همه به خاطر اینکه طبیعت از دریافت‌های یقینی ما نسبت به محیط پیرامونی که پیوسته با آن در ارتباطیم محافظت می‌کند، همونطور که برای همه حیوانات این کار را می کند. ثانیاً به این دلیل است که تنها با تجربه یک دنیای خارجی است که ما تبدیل به موجوداتی متفکر می شویم و سوم اینکه ما تصدیق مداوم و بیپایان نسبت به دستگاه طبیعت داریم. بنابراین ما دلیل بسیار خوبی برای اعتماد به درک و تصور هر روزه امان در مورد جهان داریم. اگر در تپه‌ها به پیاده روی بروم و محتوای تجربه بصری من این باشد که یک صخره بزرگ در مقابل من وجود دارد، برای من بهتر است که به این محتوا اعتماد کنم تا اینکه آن را نادیده بگیرم. و همین امر در موارد بیشمار هر روزه زندگی من صادق است. اعتماد به نیکی خدا متاسفانه به نظر نمی رسد با این میزان از موفقیت همراه باشد. افرادی که این کار را انجام می دهند به طور کلی به نظر می رسد که وضع بدتری از کسانی داشته باشند که چنین اعتمادی ندارند، اما به چیزهای دیگری اعتماد دارند. احتمالاً اکثر مردم مذهبی در برهه زمان باید با یعقوب و یا با ملودی آریای ناامید کننده اپرای توسکا همدردی کنند. چرا؟ چرا پروردگارا؟ چرا با من چنین رفتار میکنی؟ من شک ندارم که چیزی موجب میشود بعضی از مردم بر اساس تجربه به باور برسند. اما همونطور که کانت گفت، بدون مفاهیم شهود که همان تجربه است کور است. تجربه نیاز به تفسیر دارد. بنابراین حیرانم چه چیزی باعث می شود که آنها تجربه خود را به شکلی که تفسیر می کنند تفسیر کنند. چه چیزی آنها را متقاعد می کند که با الوهیتی حقیر یا شخصی فریبکار در ارتباط نیستند، یا اینکه خدا وحدت دارد یا مرد است یا منشأ رویدادهای عجیبی است که در کتاب مقدس شرح داده شده است. برخی از الهیاتدانان به پیروی از جان هیک میگویند ادعای مذهبی در واقع فرض گرفتن ارزش صدق گزاره‌های مانند خدا وجود دارد نیست، بلکه ادعاهایی درباره ادراک خداوند است. به عبارت دیگر تئیسم نگرشی نسبت به جهان است. آیا شما فکر میکنید چیزی مشابه در مورد بعضی از بی خدایان میتوان گفت؟ من احترام زیادی برای دیدگاه اونتو تئولوژی قائل هستم، یعنی این دیدگاه که دکترین‌های مذهبی را که با ادعاهای وجودی مرتبط هستند باید کنار گذاشت. اما چیزهایی مانند مناسک مذهبی، شعر، استعاره، موسیقی و رقص هنوز در به هم پیوستن مردم با یکدیگر در یک گروه یا یک جامعه نقش دارد. این دیدگاه دورکیم در مورد عملکرد فعالیت‌های مذهبی بود. من فکر می‌کنم عملکردهای دیگری هم دارند، اما در اساس او درست می گفت. البته در این دیدگاه موضوع به کلی تغییر می کند و مسئله به ارزش این اعمال آنچنان که خود را در زمینه های به خصوص فرهنگی و تاریخی نشان می دهند تبدیل می شود. شما می توانید به شکل بسیار مؤثری افرادی را از طریق برجسته کردن تفاوت‌هایشان با دیگران به همدیگر پیوند دهید و این همواره یک جنبه از دین بوده و اصلاً جنبه خوبی نیست. مارکس توسط آتئیست‌های جدید ستیزه‌جو برای بیان اینکه دین افیون توده‌هاست تحسین می‌شود، ولی آنها فراموش کردند که او در ادامه چه می‌گوید. لغو دین به عنوان خوشبختی خیالی مردم تقاضا برای سعادت واقعی آنهاست. فراخواندن آنها برای کنار گذاشتن توهماتشان در مورد موقعیتشان، فراخواندن آنها به کنار گذاشتن شرایطی است که نیازمند توهم است. من فکر می کنم این درست است و به همین دلیل است که پرسش های اخلاقی و سیاسی باید همه ما را بیش از پرسش های هستی شناختی به خود مشغول کند. آیا جهان مکان بهتری خواهد شد اگر همه آتئیست بودند؟ در بخش های وسیعی از جهان دین با استبداد و بی‌عدالتی همدستی می کند تا زنان را سرکوب کند، قدرت مردان را تثبیت کند، آزادی بیان را فرو بنشاند، رضایت از وضعیت فعلی را تحمیل کند و نسبت به دیگران ایجاد نفرت کند. هیچ کس نمی خواهد اروپا به روی کردهای پیش از روشنگری بازگردد. هیچ انسان عاقلی فکر نمی کند مردم تحت حکومت روحانیون بیشتر شکوفا می شوند. اما همانطور که نقل قول از مارکس نشان می دهد، پیش از آن که نیاز به افول دین باشد، نیاز به تغییر کامل اخلاقی، سیاسی و اقتصادی خواهیم داشت. به عنوان یک آتئیست بی ایمان، آیا فکر می کنید مبارزه برای یک جامعه کمتر مذهبی اهمیت دارد؟ همه چیز بستگی به آن دارد که دینداران برای سر و صدا کردن چه چیزی در ذهن داشته باشند. در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا این مهم است، زیرا بنیادگرایی مذهبی قصد دارد مردم را در مورد علم و روش علمی ناآگاه نگه دارد. در کشورهای کاتولیک کنترل زاد و ولد خبیثانه‌ای وجود دارد. خوشبختانه در انگلستان این موضوع چندان صادق نیست. اما حتی در اینجا نیست. دینداران مخالف خودکشی کمکی هستند. دست کم نیمه تمایلی برای اخلاق ورزی درباره سبک‌های زندگی و سلایق جنسی متنوع بی خطر دارند و مدام برای داشتن صدایی بلندتر در مسائل سیاسی بیشتر از آنچه که مستحق آن هستند کمپین می کنند. باید مراقب آنها بود.
Thank you.